بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در أدلة وجوب حج، ادله قرآنی رو بحث کردیم و بعد از او عرض کردیم که سنت قطعیه متواتره هم بر وجوب حج قائمه و سپس اجماع من المسلمین که دیروز این نکته رو بیان کردیم که ظاهر عبارت جواهر و دیگران که میگن اجماع المسلمین اعم از علما و غیر علمائه و این خودش بسیار مهمه و فرقش و اثرش هم در همون مسئله مدرکی بودن و مدرکی نبودن آیا قادح یا قادح نیست که دیروز توضیح دادیم. بله آقایون، یعنی اجماع عامه خاصه جمیع فرق مسلمین، تمام مسلمین بر وجوب حج اجماع دارد. خب تا اینجا عرض میکنم سه دلیل: قرآن، سنت، اجماع. دلیل چهارم میفرماید که ضرورتاً من الدین، اجماعاً من المسلمین و ضرورتاً من الدین. این وجوب حج یکی از احکام ضروریه دینه. اون وقت در نتیجه ما تقسیمی که داریم در فقه که یکی از تقسیمات این است که الاحکام علی قسمین، یک قسم احکام ضروریه داریم و یک قسم احکام غیر ضروریه. تعریف ضروری چیه؟ ضروری یعنی اون حکمی که واضحون عند الجميع، این یک، ولا یحتاج الى الاستدلال والبرهان، دو، ولا يتطرق فيه الاجتهاد، سه. اگر ما بخوایم ببینیم که آیا یک حکمی ضروری است یا ضروری نیست، این سه تا ملاک رو داره. واضحون عند الجميع، از هر مسلمانی بپرسیم آقا حج واجبه یا نه، میگه بله. لا یحتاج الى الاستدلال والبرهان، دیگه لازم نیست که بیم بگیم آقا دلیل وجوب حج این آیه است. دیروز عرض کردم راجع به اجماع من المسلمین، یعنی لولا الکتاب و لولا السنه، باز مسلمان ها وجوب حج براشون خیلی روشنه. پس لا یحتاج و بله نه، عرض دارم، همین عرض میکنم لولا. حالا اگر کسی بیاد بگه آقا این آیات در کتاب دلالتش ناتمامه، یا که حالا این مطلب رو راجع به مباحث دیگه هم داریم مثل بحث حجاب و اینها هم همینطوره، اگر کسی بیاد در دلالت این آیات مناقشه کنه، یادتون هست که در این که آیا و اتم ملحج و العمر لله اینجا مناقشه شده در این که آیا این دلالت بر وجوب حج داره یا دلالت نداره. ما بخواییم عرض بکنیم لولا الکتاب و لولا السنه، مسئله وجوب حج یک امر مسلمه عند الجمیع. پس ببینید ملاک دوم برای ضروری اونیست که لا یحتاج و الال استدلال، و به تبع این ملاک دوم این ملاک سوم میاد. شما در کتاب اجتهاد و تقلید عروه یا تحریر اونجا میان میگن که اجتهاد در ضروریات راه نداره. اگر یک حکمی به عنوان یک حکم ضروری شد دیگه اجتهاد معنا نداره. الان هیچ فقیهی نمیاد بگه آقا ما در وجوب حج بخوایم اجتهاد کنیم لعلک حج واجب نباشه در زمان ما. یک هزارم هم کسی نمیاد احتمال بده که آقا وجوب حج از مختصات زمان حضور امام علیه السلام، اما در زمان غیبت وجوب حج دیگه ممکنه منتفی باشه. خیر، و لذا در وجوب حج یا در هر چیزی که ضروریه، وجوب صلات، وجوب صوم، عرض میکنم وجوب زکات، اینها از احکام ضروریه هستن. پس ببینید ما در باب ضروریات سه تا ملاک داریم. البته اینا رو میشه بعضیاشون به بعضی برگردون، شاید در یک جا هم در یکی از کلمات فقها نبینید این طوری که الان ما داریم عرض میکنیم. حکم این تقسیم بندی احکام بر دو قسمه، ضروری و غیر ضروری. معنا و تعریف ضروری چیه؟ ضروری یعنی اون حکمی که واضحون عند الجمیع لا یحتاج الی الاستدلال ولا یتطرق فیه الاجتهاد. حالا گاهی اوقات مثلا این تعبیر رو امام رضوان الله تعالی علیه دیدم در کتاب الطهاره جلد سوم صفحه 440 می‌فرماید ضروریات دین عبارتون ان امور واضحه بدیهیه. خب این بدیهیه دیگه نیاز به استدلال نداره. عند جمیع طبقات المسلمین، در نزد همه طبقات مسلمین عرض میکنم که این واضح و بدیهی هست. خب این تعریف برای ضروری. ما حالا دنباله این بحث مطرح می شود که اگر کسی منکر وجوب حج شد آیا انکار الوجوب در باب حج مستلزم کفره؟ که آقایون فتوا میدن بله، اگر کسی منکر وجوب حج بشود یسیر و کافرا. حالا چرا کافره؟ یک دلیلش این است که باید بررسی کنیم، حالا من دارم عنوان مباحث رو میگم، که آیا منکر ضروری، آیا منکر ضروری این مستلزم کفر، انکار ضروری موجب کفر هست یا نه. دو، اگر کسی تارک شد و استخفاف به حج داشت آیا تارک و مستخف در حکم منکر و به منزلت الکافر یا نه. این دو، آیا کسی که تارک باشد اما استخفاف نورزد این چیه؟ میگن از گناهان کبیر است. اینا رو ما باید بحثش رو ذکر کنیم و دلیلش رو هم عنوان بکنیم. اما قبل از اینکه این بحث مهم رو مطرح بکنیم، در مورد حج همه فقها تقریبا از جمله مرحوم امام که الان هم ما داریم بر اساس تحریر پیش میریم، میفرمان و هو من ارکان دین، و هو من ارکان دین. ببینیم دلیل این مطلب چیه. آیا ما در دین همانطوری که یه واجب رکن و غیر رکن داره، این معنای این تعبیر این است که دین هم یک سری امور به عنوان رکن دینه، یه سری امور به عنوان رکن دین نیست، و اساساً بین ضرورت و ضروری و رکنیت چه نسبتی وجود داره؟ آیا ما میتونیم بگیم هر چیزی که ضروری دین هست رکن دینه؟ یا نه، دایره رکن با ضروری فرق داره و مثلا اخص از ضروریه. بعضی از چیزها هست که ضروری هست اما رکن نیست، و ما بیم رکن رو اخص قرار بدیم. اینم از بحثاییست که متاسفانه من ندیدم درست منقح شده باشه. آقایون فقها مثل مرحوم آقای حکیم در مستمسک، مرحوم آقای خویی در معتمد، که ما عرض کردیم این مباحث حجی که داریم ذکر میکنیم، منابع درسی که آقایون میخوان حتما کار بکنید و میکنید انشالله، خب یکیش مستمسک مرحوم آقای حکیمه، دوم معتمد مرحوم آقای خوییه که در این موسوعی که الان دارن جل 26مه. اون تا ببینید از مرحوم آقای خویی یه تقریر همینیست که به عنوان المعتمد فی شرح العروة الوثقی، یه کتاب دیگه این اواخر یکی از بزرگان و فضلا نوشتن به نام الواضح فی شرح العروة. این الواضح نویسنده خلاصه معتقد است که نکات بسیاری در اینجا، ایشون هم از شاگردای مرحوم آقای خوییه، میگه نکات بسیاری من در اینجا دارم که در المعتمد نیست، که این کتاب را هم حتما تهیه کنید. خب قبل از اینام که جواهر هست جلد 17، باز کتاب تفصیل و شریعه مرحوم والد ما که در شرح تحریر هست، کتاب الحج مرحوم آقای شاهرودی، مرحوم آقای شاهرودی 5 جلد کتاب الحج داره که تقریری است که جناب آقای جناتی نوشتن. کتاب الحج ایشون هم بسیار متقن و محکمه. من یادمه که مرحوم والد ما در بحث حجشون، که خب بحث حج ایشون که تمامشون ما حضور داشتیم حدود 9 سال طول کشید، ایشون کلمات مرحوم آقای خویی در معتمد و کتاب الحج مرحوم آقای شاهرودی محور بحثاشون بود و نظر داشتن به هر دو کتاب. اینا محور این کتاباییست که مورد بحث ماست. حالا همه این آقایون وقتی میرسن به این که هو من ارکان دین، میان میگن آقا یک دلیلش چیه؟ میگن دلیلش روایاتی است که فریقین نقل کردن، هم شیعه نقل کرده هم سنی، ولو اختلاف درشون وجود داره. شیعه میگه بنی الاسلام علی 5، علی الصلاة و زکات و صیام و الحج و الولایه، که حالا عرض میکنم در متون شیعی مثل کافی شریف و اینها در برخی از روایات اینطور آمده، در برخی از روایات آمده علا عرض میشه اقام الصلاه و ایتاء الزکات، یعنی به جای صلات اقامه صلاه، به جای زکات ایتاء زکات عرض میکنم، و بقیه ذکر شده در کتب عامه. اونجا همین تعبیر وجود داره، میگن بنیل اسلام و علا خمس علا شهادت الله اله الا الله. خب اونها طبعا این روایت رو از وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنن، علا شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله. عرض میکنم که بله این و ان محمد رسول الله توش نیست، در کتابی است به نام مجمع الزوائد هیثمی، اونجا از پیامبر نقل میشه بنی الاسلام علی خمس، شهادت ان لا اله الا الله و اقام الصلاه و ایتاء الزکاه و حج البیت و صوم رمضان، که در چهار تاش با اونچه که شیعه گفته مشترکن. اینا به جای ولایت شهادت ان لا اله الا الله گذاشتن، که خب همه حرفا همینه که پیداست اینها تحریف کردن روایت رو. خب شما که اومدید شهادت به توحید رو جزء بنی الاسلام قرار دادید، چطور شهادت به رسالت پیامبر رو قرار ندادید شما؟ این خودش پیداست که این روایت نبوی اصلش اینطور نبوده. در کتب عرض میکنم که ما مثلا در کافی شریف جلد 2 صفحه 18 صحیحه زراره از امام باقر علیه السلام، بنی الاسلام علی خمسه اشیاء علی الصلاه و الزکات و الحج و الصوم و الولایه، باز در صحیحه عرض میکنم که اون وقت بعد در دنباله این صحیح زراره سوال میکنه و ایو شیئن منها افضل، فقال الولایه افضل لانها مفتاحهن والوالی هو الدلیل علیهن. منتها عرض کردم در متون ما برخی روایت اینطوره. خب این روایت رو ما میگیم آقا بنی الاسلام علی خمس. اولا ذکر عدد آیا دلالت بر حصر داره یا نه؟ خب بنی ظهور در رکنیت داره دیگه، بنیه یعنی در اسلام یک چیزهایی به عنوان اساسه، به عنوان رکنه. در این که کلمه بنیه دلالت بر رکنیت داره بحث نیست، اما آیا این روایات ازش حس استفاده میشه؟ یعنی غیر از اینها ما چیز دیگری به عنوان رکن نداریم؟ خب ما گاهی اوقات دیدیم در مورد جهاد اونجام تعبیر به رکن میشه در کلمات بعضی از فقها، مثل خود مرحوم آقای خویی قدس سره در این منهاج الصالحینشون در کتاب جهاد میگن هو من ارکان الدین. و اگر ما روایات دیگر رو هم تفحص بکنیم، روایات دیگر بعید نیستش استفاده کنیم که غیر از اینها امور دیگر به عنوان رکن باشه. شما ببینید در باب روایات امر به معروف و نهی از منکر اونجا میگن که بهما تقام الفرائض، همه فرائض یعنی صلات صوم حج اینا ریشش و سبب اصلیش امر معروف و نهی از منکره. یعنی چه بسا ما بیاییم مسئله امر معروف و نهی از منکر رو هم مطرح کنیم، بالاتر عرض کنیم در قرآن، در قرآن گاهی اوقات مسئله صلات و زکات رو که مطرح میکنه امر به معروف و نهی از منکر هم کنارش میاره. در اون آیه شریفه‌ای که مربوط به قوم حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف هست، الذین امکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. اینجا امر به معروف و نهی از منکر رو کنار صلات و زکات قرار داده شده. یعنی ما از آیات قرآن، از تعابیر وارده در روایات میتونیم استفاده کنیم. این خمسی که تو این روایات آمده، بنیل اسلام علی خمس، این انحصارش استفاده نمیشه. یعنی همون تحقیقی رو که ما قبلا در مورد افضل ارائه دادیم در اول همین امسال، در همین بحث حج، که به نظر من بحث خوبی بود که آقا اونجا بحث کردیم آقا حج افضله، صلات افضله، جهاد افضله، بالاخره در میان عبادات کدام یک از دیگری افضله. گفتیم این افضلیت، افضلیت نسبیه. اجازه بفرمایید، اینجا درسته این روایات عدد درش آمده، عدد در خود علم اصول البته بحث میکنن که آیا عدد مفهوم داره یا مفهوم نداره. بعضی ها قائلن به این که مفهوم هم داره، ولی ما اگر قائل بشیم که اصلا عدد مفهوم نداره، خب ما بنی الاسلام علی خمس، دلیل بر این نیست که بقیه عنوان رکن رو نداره، بلکه در میان همه واجبات اینا یک احتمام بیشتری درش هست. اجازه من عرضمو تمام بکن، حالا اجازه من عرضمو تمام حالا اجازه من عرض میکنم رای حرارت سفر بکن. این بحث خوبیه به نظر من، حالا یه خورده ما داریم درش تأمل میکنیم. عرض کردم در مستمسک آقای حکیم، در کتاب مرحوم آقای خویی، در کتاب مرحوم والد ما، اینا وقتی میگن حج از ارکان دینه، میگن لصحیحت زراره ان ابی جعفر علیه السلام بنی الاسلام علی خمس، تمام میکنن مسئله رو. ولی خب این جای دقت و تأمل داره. اولا این روایات آیا ازش مفهوم استفاده میشه یا نه؟ نمیذارید من عرضمو تمام بکنم.
روایات اساسی هم داره.
چی؟
این که پای دین اساسون سنگی رو که زیر دیک باشه. در خود کافی هم سه تا، حالا اینکه در لغت هم سه تا سنگ یا پنج تا، در همون که روایات بابو کافی داره. بنی الاسلام علی الصلاه، حتی سه تا هم داره، پنج تا هم داره.
خب اینا معید ما میشه.
نه اینکه اتفاقاً
معید ما میشه. بله.
اصافیه دین یعنی اون سه تا سنگی که دیگ روی اون وای میسته.
میدونم. میدونم. والا
اونم سنگ نیست که.
نه، نداره ازش به غیر سنگ نیست. میگم شما در باب امر به معروف نه، شما الان تو این روایات ببینید، من دارم این سوالو مطرح میکنم. شما در آیات قرآن کنار صلات و زکات غالبا امر به معروف و نهی از منکر داری. این یک. در روایاتم انقدر راجع به این امر معروف و نهی از منکر تأکید شده، تعابیرش بسیار تعابیر مهمیه و ازش استفاده میشه. این مقدمه بر سایر فرائضه.
اگر شما مصاحبت رو مطرح کنید، اون وقت اون شهادت الله در کنارش
حالا اجازه بفرمایید. نه سب کنید سبید حالا او در مقام این است که در مقام این است که شما در مقام عمل چه کار باید بکنید. حالا نه در مقام بذارید من عرض و عرض بکنم. ببینید ما داریم از جهت فنی این بحث رو مطرح میکنیم، آیا این روایات بنی الاسلام علی خمس امام باقر علیه السلام در مقام تهدید، تهدید با هی جیمی، یعنی این پنجتاست و غیر از این پنجتا چیزی نیست. خب اگه این باشه، این اولا با ظاهر قرآن سازگاری نداره، ثانیا با روایات دیگه سازگاری نداره، و من بعید نمیدونم این تعبیری که مرحوم های خویی در مورد جهاد مطرح کردن و هو من ارکان دین، این تو خود روایات هم باشه، این رو بعید نمیدونم که متخذ از روایات باشه. حالا نرسیدم دیگه از کامپیوتر استفاده کنم، ببینید شما اصلا این ارکان دین رو تو روایات در غیر از اینها آیا به کار بردن یا به کار نبردن. ما باشیم و قرآن و همین روایات امر به معروف، اینا خودش یک قرینه روشنی است بر این که این کلمه خمس موضوعیت نداره. خب میگیم که آقا موضوعیت نداشته باشه، اما این ضربه‌ای به استدلال نمیرسانه. در استدلال میگیم تو این روایات آمده که حج از ارکانه، عرض میکنم که صلات از ارکانه، صوم از ارکانه، بالاخره همین مقدار که ما میخواییم بگیم آقا اسلام یک پایش حجه، و اگر حج رو بگیرن یکی از پایه های اسلام از بین رفته، یکی از پایه های اصلی اسلام. به این روایات ما برای همین معنا میخواییم استفاده کنیم. ما عرضمون است که مانعی نداره، اما فقط نیاییم بگیم اینها ارکان اسلامه. ما غیر از اینم ارکان اسلام داریم، و لعل اون ارکان اسلام عرض شد عنوان ضروری هم نداشته باشه، که حالا این مطلب دومه میخوام عرض بکنم بهش میپردازم. نکته دیگری که در این روایات وجود داره اینه، در این روایات کلمه ولایت آمده، این ولایت یعنی همان امامت، همون شأنی که امام معصوم علیه السلام داره. به چه دلیل؟ به دلیل این روایاتی که از امام در همین روایت صحیح زراره سوال میکنه افضل اینا چیه؟ حضرت میفرماد ولایت. چرا؟ لأنها مفتاح هن، ولایت مفتاح و کلید برای بقیه است. یا در اون روایتی که فضیل از امام باقر داره، اونجا امام میفرماد لم یناد به شیئن مثل ما نودی بالولایه یوم القدیر فأخذ الناس به اربع و ترکو هازهی یعنی الولایه. میفرماد ولایت از همه اینها مهمتره. خب این ولایت که در زیل این روایت آمده، حالا سوال اینه آیا این که حالا میگیم بنی الاسلام علی الخلا خمس علی الصلات، تو اون نقل داره علی اقامت الصلات، آیا رکن اسلام اعتقاد به وجوب صلات است؟ اعتقاد به وجوب حج است این رکنه، یا رکن اسلام اون آوردن صلات خارجیه، اقامه است، ایتاء صیام در ماه رمضانه و رفتن به حجه؟ خوب اینجا رو دقت کنید، بحث خیلی لطیف و بسیار بحث خوبیه. ما میخواییم بگیم این ولایتی که در زیل روایت آمده، بعد میفرماد ولم یناد به شیئن مثل ما نودی بالولایه، مراد اعتقاد به ولایت فقط نیست. این ولایت که در ذیل روایت آمده اخذ الناس به اربع و ترک او هازهی، معناش این نیست که اینا فقط اعتقاد ندارن، عملا در عالم خارج ولایت قبول ندارن، در مقام عمل اینا ائمه معصومین رو رها کردن رفتن سراغ حکام قاصب و حکام ظالم، و در نتیجه در این روایات اصلا بحث اعتقاد به وجوب حج، اعتقاد به وجوب صلات اینا مطرح نیست. اون روایت صحیحه ابی حمزه سومالی از امام باقر که می فرماید بنی الاسلام علی خمس دعائم: اقام الصلاة، ایتاء الزکاة. این اولا خود این روایت هم قرینه است برای این که مراد از اون علی الصلاة و الزکاة یعنی صلاة خارجی. خوب این نکته ای که میخوام بگم دقت کنید، یعنی یه وقتی است که ما میخوایم بگیم آقا از نظر اعتقادی رکن دین چیه، در این روایات ائمه اینو نمیخوان مطرح بکنن، بگن آقا یه مسلمان اگر اعتقاد به وجوب صلات داشت این رکن اسلامو داره، اگه نداشت کافرون. چون اگر آمدیم روایت رو اینطور معنا کردیم که مراد از صلات اعتقاد به وجوب صلاته، مراد از زکات اعتقاد به وجوب زکاته، کما اینکه از کلمات برخی از فقها این استفاده میشه، وقت چه نتیجه میگیرن؟ نتیجه میگیرن من لم یعتقد به وجوب صلات این رکن اسلام رو از بین برده فهو کافر فخرج عن الاسلام، من لم یعتقد به وجوب زکات این خرج عن الاسلام. اما این بیانی که الان ما داریم، ما دو تا قرینه مهم داریم، یکی در ذیل خود این صحیحه زراره و اون روایت فضیل اصلا بحث التزام عملی به ولایته، اخذ الناس اربع، یعنی مردم الان خارجن دارن نماز میخونن، روزه میگیرن، حج میرن، زکات میرن میدن، اما ولایت ائمه معصومین علیهم السلام رو عملا قبول ندارن. و دوم این صحیحه ابی حمزه سومالی که کلمه اقام الصلات به ایتاء الزکا داره. پس چه نتیجه‌ای میگیریم؟ نتیجه‌ای که ما میگیریم این است که تو این روایات اصلا بحث اعتقاد به وجوب و که بعد ما بگیم اگر کسی من انکر الوجوب، این انکر رکنا من ارکان الاسلام فهو و خارج عن الاسلام، اینا نیست. تو این روایات میگن بنی الاسلام، یعنی اسلام مجسمه در عالم خارج دارن میگن. اگر در یک جامعه نماز باشه، روزه باشه، حج باشه، زکات باشه، این ولایت هم که مفتاح همه اینهاست باشه، اسلام محقق است به نحو کامل. اصلا این روایات در مقام بیان این که بگیم آقا اگر این اعتقاد داشت ارکان اسلامو داره. ولذا ببینید، خب شما یک سوالی که در مورد خود این روایات خودمون هست، حالا ما اون اشکال رو گفتیم، اصلا پیداست هیثمی که در مجمع الزوائد نقل میکنه فقط شهادت ان لا اله الا الله و شهادت پیامبر رو نقل میکنه، مسلم این کذبه، جهل کرده. حالا اگر کسی در مورد عرض میشود که روایات خودمون بگه آقا چرا تو روایات ما نداره که بنی الاسلام علی شهادت ان لا اله الا الله و علی شهادت ان پیامبر رسول خدا و خاتم الانبیا، چرا نداره؟ برای این که این روایات در مقام بیان مسئله اعتقادی نیست. من همین رو بخوام عرض کنم و این نکته خیلی دقیق و مهمیه. این روایات در مقام بیان این نیست که آقا چه کسانی چه اعتقاداتی داشته باشن اسلام دارن، در مقام تحقق عمل در عالم خارجی. ولذا ببینید حالا اگر این رو گفتیم چه بسا انحصار رو هم ما بپذیریم. ما یه وقت میگیم آقا نگاه میکنیم بگیم که آقا چی رکنه چی رکن نیست، میگیم آقا اگه نماز باشه، روزه باشه، حج باشه، زکات باشه، ولایت هم باشه، دیگه اسلام مجسمه در عالم خارجه، ولو امر معروف و نهی از منکرم نباشه. بله میشه اینو گفت. ولی اگر بیاییم مسئله رکن رو با قطع نظر از تحقق خارجیش بگیریم، میگه آقا جهادم رکنه، امر معروف نهی از منکرم طبق آیات قرآن رکنه، و باید بیاییم اینجا کلمه خمس دیگه انحصار نداره. با این بیان لعل ما بیم انحصار رو هم بپذیریم، بگیم آقا این روایات کاری به اعتقادات نداره. پس ما چی نتیجه گرفتیم؟ آقا نتیجه این گرفتیم، چون ببینید این بحث رو شما کتاب الصلات میرسید، کتاب الزکات میرسید، کتاب الصوم میرسید، عرض میکنم که همه اینا اونجا میگن من انکر وجوب الحج فهو کافرون. چرا؟ بنی الاسلام علی خمس. من انکر وجوب از زکات فهو کافرون. چرا؟ بنی الاسلام علی خمس. به نظر ما تمام این استدلالا در تمام اینجا مخدوشه، این روایات اصلا بحث اعتقاد نداره، اصلا کاری به انکار وجوب و اینها نداره. میگه آقا اگر بنی الاسلام یعنی تحقق اسلام در عالم خارج مبتنی بر این هاست، این نمیشه. نه هر دو رو بخواهم جمع کنیم شهادت ان لا اله الا الله شکوه. اگر واقعا اعتقاد نه نمیشه، نه دیگه نمیتونیم بهمی تکیه. خب بگیم آقا اگر بگیم آقا اگر حج بود صلات هم هست، کسی که حج هم میره نماز باید بخونه بالاخره، نمیشه. ببینید حالا عرض کنم مؤید دیگری که ما داریم بر این عرضی که امروز گفتیم، حالا اجازه فرمایید، امروز اجازه فرمایید، واقعا آقا باید در این روایات واقعا فقیهانه آدم باید بیاد به میدان. شما ببینید تو روایات زیادی هم عامه هم خاصه سوال میکنن ما هو الاسلام، اسلام چیه؟ فرمودن الاسلام شهادت و ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله. خب لقائل ان یقول آقا اونجا اسلام رو همین دوتا شهادت قرار داده، اینجا میگه بنی الاسلام علی خمس، اصلا اسمی از این دو تا شهادت هم نیاورده. آیا تعارض بین این روایاته؟ آیا فقیه میتونه بیاد بگه آقا اون روایات با این روایات تعارض داره؟ ابدا. اون روایات اسلامی که به وسیله اون اسلام احکام مسلمان برای انسان جاری میشه، دمش محترمه، مالش محترمه، نکاحش صحیحه، ارثش درسته، اون اسلام رو داره بیان میکنه. این بنی الاسلام تحقق اسلام در عالم خارج داره بیان میکنه. ولذا ببینید اگر ما این طور آمدیم به میدان، باز غیر از اون اشکالی که به مجمع الزواهد و هیثمی وارد کردی به اون روایت نبوی، میگیم آقا این روایات در مقام بیان است که اسلام چجوری در عالم خارج تحقق پیدا میکنه. این شهادت ان لا اله الا الله امر فردیه، یه امر اعتقادیه. اگر در یه جامعه ای لا اله الا الله نداشته باشد و ان محمد رسول الله میتونه باشه و اینا رو اجرا کنه؟ نه. ولی اسلام الان نمودش در چیه؟ شما الان چجور میگید آقا اسلام الان محقق شده؟ الان ببینید آقای عراتی، مرز کردم بازم شما تحمل کنید، ببینید این روایاتی که الان عرض کردیم، حالا ما نکاتی گفتیم وقت داره میگذره، باز تأمل بفرمایید تا فردا و صلی الله علیه. بله
در روایت دیگر در کنار
کجا کجا
میگه امر ان محتاجون الا امر دین الله که خب در خیلی از هم در به تحصیل عبدالعظیم هستم
نه در یه جا که همه اینو با هم
اومده باشه همه شون اومده بیا همین الان که روایت کنم در خود اول جا رو میجا به جا این نیم من بزرگ جریر بس